بحث راجع به اشکالات به قاعده لازرر بود. اشکال اول این بود که با توجه به وجود احکام ضرریه کثیره در اسلام، اگر مفاد لازرر نفی حکم ضرری باشد، تخصیص اکثر لازم میاد و تخصیص اکثر مستحجنه. مرحوم محقق نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودند احکام که ضرریه هستند به دو دسته تقسیم میشن: احکامی که به طبعه ها و به اصله ها ضرری هستند، اینها اصلا تخصصا خارجند از قاعده لازرر، مثل خمس، زکات، حج، جهاد، دیات، قصاص و امثال ذلک، که انه از اول شارع فرموده لا ضرر ناشئ من اطلاق تکالیف. این دیگر تخصیص به مخصص منفصل نیست که مستحجن باشد تخصیص به اکثر در آن. بعد اضافه فرمودن که بعضی از این احکام هم اصلا میتوان گفت که ضرری نیستن، مثل خمس، زکات. مرحوم نائینی فرمود ضرری نیست، از اول شارع شریک قرار داد فقراء را با اغنیا، عدم النفع. مرحوم آقای خویی فرمود در زکات چون بعد از ملکیت مالک زکات تعلق میگیره، اونجا نمیتونیم بگیم عدم النفع، نخیر اونجا ضرره. ولی همون جواب اول که تخصصا زکات خارج است از لازرر، چون حکمی است که به طبعهی ضرری است، اون جواب میاد. دسته دوم احکامی هستند که با این که ضرری هستند و از اطلاق خطابات استفاده شده، ولیکن لازرر اونها رو بر نداشته، که آقای خویی فرمود سه مورد برای او سراغ داریم: یکی حکم به نجاست ملاقی نجس، دوم وجوب شراء ماء وضو، سوم وجوب غسل جنابت بر مریضی که عمدن خودش رو جنوب کنه. اون زکات که دیروز عرض کردیم، اون زکات به خاطر این که حکمیست که به طبعهی ضرریست، اون هم تخصصا خارج بود از دلیل لازرر. تنها این سه مورد هست که با مخصص منفصل خارج شده از دلیل لازرر، و این سه مورد ثابت است به اطلاق خطابات. مثلا وجوب وضوع مقتضای اطلاق دلیل وجوب وضوع است، که هر چند هزار درهم مجبور بشوید بدهید آب وضو بخرید، اطلاق دلیل وجوب وضو میگوید واجب است این کار، و این اطلاق طبق یک نص خاص هم تأیید شده. ولی به هر حال این وجوب وضو مستفاد از اطلاق وجوب وضو هست، چون به نص خاص تأیید شده و لذا ما مجبوریم تخصیص بزنیم لازرر را. اینجا ملتزم میشیم به تخصیص لازرر. و یا مثال مریضی که اجنب نفسه متعمدن وجوب غسل جنابت بر او ثابت است به اطلاق وجوب غسل جنابت که مؤید هست به یک نص خاص که در مورد این مریض وارد شده و میگه باید غسل جنابت بکنه، اینجا هم ملتزم میشیم به تخصیص. و همینطور در مورد ملاقی نجس که دارای ارزش مالی هست و حکم به نجس بودن او موجب ضرر مالی بر مکلف میشه، خب تخصیص لازرر به این سه مورد که مستهجن نیست. ما در جواب عرض کردیم اما اینکه فرمودند لازرر تخصصاً احکامی را که به طبعها ضرری هست شامل نمی شود، این مطلب درست نیست. فوقش میگید مخصص متصل لبی است، چون واضح بود لدى المتشرع وجود احکامی که به طبعش ضرری است. برفرض اینو بگید وجود احکام کثیره که به طبعش ضرری است ولو واضح باشد نزد متشرع، این موجب استهجان خطاب لازرر میشه. شارع بگه ما حکم ضرری نداریم، مردم با چشم خودشون میبینن صدها حکمی هست که به طبعش ضرری است، تنافی عرفی داره. شما مثل این میمونه که همه میدانن که در جامعه فقیر داریم، بیایید اعلام کنید که ما فقیر نداریم در جامعه، این همه فقیر، باز شما بگید ما فقیر نداریم در جامعه، بعد بگید آقا وجود این مقدار از فقرا واضح بود برای مردم ولذا ما به وضوح مطلب واگذار کردیم و مقصودمون این هست که مثلا فقیری که از گرسنگی بمیرد ما نداریم، و این مستهجنه دیگه. شما میگید ما فقیر در جامعه نداریم، این تعبیر تعبیر غیر قابل قبولی است برای عرف. خب اما این هم همینه دیگه، شارع بگه ما در اسلام حکم ضرری نداریم، مردم بالعیان ببینند که از اول فقه تا آخر فقه حکم ضرری است، خمسش، زکاتش، حجش، قصاصش، دیاتش، این قابل قبول نیست برای اون. بله اگر میگفت حکم ضرری ناشی از اطلاق تکالیف نداریم اون مستهجن نبود، ولی اینطور که نگفته که. نه خیر، میگه ما ضرر نداریم، نمیگه ما ضرر ناشی از اطلاق خطاب تکلیف نداریم. فرق هست که در مدلول استعمالی بیاد اخذ کنه بگه ما ضرر ناشی از اطلاق خطابات شرعیه نداریم، یا به قول مطلق بگه ما ضرر نداریم و مردم با چشم خودشون صدها حکمی ببینن که به طبعش ضرری است. این مستهجنه بلوجدان. اما راجع به اون مطالبی که فرمودن در رابطه با مثل خمس، که خمس ضرری نیست چون از ابتدا حکم میشه به عدم مالکیت این مالک نسبت به یک پنجم، این درست نیست. بالاخره در طول مالکیت مکلف نسبت به ربح شما میگید خمسش برای خداست، تأخر رتبی دارد تعلق خمس از تحقق ربح برای مکلف. حالا صدق ربح به نظر مشهور به این است که مکلف مالک بشه یک مالی را که بر او عرفاً فائده صدق میکنه، و یا به نظر برخی از بزرگان که ما هم در بحث خمس احتمال می‌دادیم، رب صادق است به این که یک مالی که فائده هست در اختیار مکلف باشه که بتونه با او معامله ملک بکنه، ولو بالفعل مالک شرعی نیست، مثل شهریه‌ای که به طلبه ها میدن در اختیارشون هست، ولو بگیم مالک نمیشند اما چون در اختیارشونه و میتونن معاملاتی بکنن مثل معاملات مالکین، گفته میشه که همین کافیست برای صدق ربح. و به هر حال تعلق خمس در طول صدق ربح و خمس تأخر رتبی داره از صدق ربح، که به نظر مشهور صدق ربح به این است که مالک بشود مکلف نسبت به یک مالی. وقتی این طور بود خب عرف میگه ضرر مالی کرد این مکلف. حالا اگر خدا این حکم رو نمی کرد، یک فردی حکم می کرد که از ابتدایی که شما مالک این ربح شدید یک پنجم این ربح مال من هست، این بلا اشکال ضرر مالی بود. و اما ما بله و بنابر این که صدق رب متوقف بر ملکیت نیست، باز خمس تأخر داره از صدق رب، تأخرن رتبی، یا اول باید ربح من صدق کنه که من ربح کردم نسبت به این مال، بعد در رتبه متأخره میگن یک پنجمش ملک خدا و پیامبر و امام شد، باز این ضرر مالی است. بله در مثل غنیمت و معدن، خب ممکنه کسی بگه که اصلا از ابتدا غنیمت یک پنجمش مال پیامبر و امام هست و چهار پنجمش به مقاتلین منتقل می شود. بله طبق این نظر که ما هم استظهار میکنیم اینجا ضرر سر نمیکنه. از اول 4/5 غنایم رو به مقاتلین دادند. یا در معادن بنابر این نظر که برخی مطرح میکنند و آقای سیستانی هم در کتاب لازرر همین رو استظهار کردند که انفال که معادن هم جز انفال است ملک امامه، امام که فرمود خمس معدن رو بدید 4/5 برای شما، این در واقع اذن در تملک 4/5 معدن هست، نه اینکه شما کل معدن را که استخراج کردید مالک شدید و در رتبه متأخره خمس به آن تعلق گرفت. طبق این نظر انفال که بر معادن منطبق هست چون در اختیار امام هست، امام می توانست اصلا اذن ندهد در استخراج معادن. آقای سیستانی فرمودن الانم ولی امر اگر مصلحت بدونه میتونه اذن نده در استخراج معدن مگر طبق ضوابط خاص، و اگر کسی برخلاف اون ضوابط معدنی رو استخراج کنه اصلا مالک نمیشه. امام به عنوان ولی امر فرمود من اذن میدم که استخراج کنید معدن را و 4/5 آن را مالک بشوید، 1/5 مال خود من هست. بله طبق این نظر اصلا تعلق خمس به معدن متوقف بر این نیست که کل معدن ملک مستخرج بشود، ولیکن در مورد معدن این خلاف ظاهره. ظاهر ادله اینه که امام اذن داد در استخراج معادن به طور مطلق، ولیکن بعد از این که استخراج کرد مکلف معدن را در طول تملک آن خمس به آن تعلق میگیرد. به هر حال در بله ایشون آقای سیستانی نظرشون اینه که ولی امر اگه مصلحتم بدونه میتونه بگه آقا من اذن میدم در استخراج معدن و تملک آن مطلقا، دیگه نیاز به تخمیز هم ندارد مگر خمس ارباح مقاصد آخر سال بعد از استثناء معونه سنه. ولیکن عرض کردم این نظر که برخی از فقها غیر از ایشان هم از فقها معاصرین قائلن خلاف ظاهر ادله است در معادن. به هر حال در خمس ارباح مکاسب که دیگه همه قبول دارن که در طول صدق رب، حالا ربحی که ملک هم هست بنابر نظر مشهور یا ربحی که در اختیار مکلف است خمس تعلق میگیره، چجور میگید که این عدم و نفع است نه ضرر؟ حالا بحثش جای خودش. راجع به اون چه که در رابطه با زمان مطرح شد که آقای خویی فرمود که رفع حکم به زمان اتلاف مال غیر مشمول لازرر نیست چون خلاف امتنانه بر دیگران لازم میاد. انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد جریان قاعده لازرر مشروط نیست به این که خلاف امتنان در حق دیگران نباشد. کجای لازرر این درش عقص شده که نباید خلاف امتنان بر غیر باشد؟ در حدیث رفت رفع عن امتی، کلمه امتی بود، میگفتیم از جریان حدیث رفت خلاف امتنان بر سایر افراد امت نباید لازم بیاد، اما تو لازرش این مطرح نیست. اگر یک زنی از تمکین در رابطه با شوهرش متضرر میشه، خب لازرر بر میداره وجوب تمکین را، ولو خلاف امتنان بر شوهر هست. بله مناسب بود ایشون بگن رفع زمان این شخص متلف مال غیر موجب ضرر مالک میشه. این مطلب خوبی است. تعارض و ضررین هست. اگر بگیم این شخص ضامن که متلف مال غیر است لا ضرر زمان او را برمی‌دارد، یلزم منه توجه الضرر علی المالک الذی اتلف ماله، و لا ضرر شأنش رفع ضرر است نه نقل ضرر از یک فرد به فرد دیگر. این بیان بیان خوبیه. مرحوم نائینی یک بیانی داره راجع به این که چرا لازرر حکم به زمان رو بر نمی داره. ایشون فرموده جهتش اینه که این کسی که اتلاف میکنه مال غیر رو اقدام کرده بر ضرر، با اتلاف مال غیر اقدام کرد بر زمان، اقدام کرد بر ضرر. قاعده لازرر موارد اقدام بر ضرر رو شامل نمیشه. این وجه تمام نیست. اولا زمان اختصاص به اتلاف عمدی نداره، فقط اقدام بر ضرر در اتلاف عمدی، اونم با علم به حکم، با علم به ثبوت زمان صدق میکنه. اما در موارد اتلاف غیر عمدی که اقدام بر ضرر صدق نمی کنه. وانگهی شخصی که اتلاف عمدی می کنه مال غیر رو اقدام می کنه بر موضوع حکم ضرری، مثل اون مریضیست که عمدن خود را جنوب می کنه، اون اقدام میکنه بر جنابت که موضوع است برای وجوب غسل، اون اقدام بر ضرر نمیکنه که، اقدام میکنه بر موضوع یک حکم ضرری. و بعدن خواهیم گفت که این اقدام بر ضرر نیست، اقدام میکنه بر ایجاد موضوع برای یک حکم ضرری، مثل این مریضی اقدام میکنه بر جنابت که موضوع وجوب غسل جنابته، در حالی که غسل جنابت برای او ضرر داره. این که اقدام بر ضرر نمی کنه که، این اقدام میکنه بر موضوع حکم ضرری. خب راجع به قصاص آیون مثل محقق نائینی و مرحوم آخوی فقط آمدن گفتن که این حکمیست که به طبعهی ضرریست، ولیکن میشه گفت که لازرر شامل احکام جزائیه نمیشه. لازرر ظاهرش اینه که ضررهای ابتدایی رو که از حکم شارع نشأت بگیره نفی میکنه، بنابر مسلک نفی حکم ضرری. انصراف داره از ضررهای جزائی. قصاص ضرر جزائیه، حد ضرر جزائیه. این وقتی میگن ضرر در اسلام نیست، خب این انصراف داره از اون احکام ضرریه جزائیه. چه فرق میکنه عقاب اخروی با حد دنیوی؟ چه جور عقاب اخروی که مسلم هست در حکم جزایی؟ خب یک نوع ضرر هست و قطعا ثابت هست به عنوان حکم جزایی. خب عقوبت های دنیویه به عنوان حکم جزایی، اینها هم منصرف هستن از لا ضرر، این رو بد نبود مطرح کنن که لا ضرر از مثل حکم قصاص انصراف داره، علاوه بر این که اگر بخوان حق القصاص رو هم نفی کنند با لا ضرر، با توجه به این که عقلا برای ولی الدم یا مجنی علی حق قصاص قائلند، از نفی حق القصاص ضرر حقی متوجه اون کسی میشه که حق القصاص داره. شما میگید لا ضرر، قصاص نکنید این قاتل را یا این جانی را، خب از نفی قصاص در مورد او ضرر بر اون شخصی لازم میاد که حق القصاص طبق ارتکاز عقلا برای او ثابت بود. ولیکن محصل عرض ما اینه، برخی از این احکام را مثل همین احکام جزائیه، خب تونستیم جواب بدیم که لا ضرر از آن منصرف است، لا ضرر از احکام جزائیه منصرف است، کما اینکه لا ضرر از وجوب وفاء به یمین و نذر و عهد که مرتبط با یک فعل ضرری است منصرف. خود شما نذر کردی که 1,000,000 تومان در راه خیر مصرف کنی و میخواستی نذر نکن، وجوب وفاء به این نذر درسته که وجوب یک فعل ضرری است، ولیکن این وجوبی است که خودت خواستی، و لذا از این نوع احکام هم منصرفه. احکام غیر ابتدایی، احکام امضائیه، امضاء نذر و یمین و عهد و ما شابه ذلک، بله از اینا منصرفه، منصرفه و اضرار ابتداییه. یا مثلا شامل مورد زمان و اینها نمیشه، چون اینا رفعش از باب تعارض و ضررین میشه. بخوای زمان این متلف رو رفع کنی، معناش اینه که ضرر را بر صاحب مال متوجه کردی. اما یکفی، کافی است در تمام نبودن این جواب دوم که نتونستن مشکل خطاباتی که به اصلها ضرری است جواب بدن. خمس، زکات، حج، جهاد و امثال ذلک. ولذا باید بریم سراغ جواب سوم. جواب سوم جوابی است که در بحوث مطرح میکنه. ایشون میگه که یک وقت یک فرد میاد دستور میده به یک فرد دیگر خمس بده، زکات بده، حج برو، این ضرری است. اما یک وقت شریعت که متکفل نظام بخشیدن به یک جامعه است میاد احکامی رو بر این جامعه تحمیل میکنه برای ایجاد عدالت اجتماعی، برای ایجاد نظم اجتماعی، با این دید باید حساب کنیم که آیا این حد ضرری هست یا ضرری نیست. آقا اگر شارع یا هر قانون گذاری اتلاف مال غیر رو موجب زمان ندانند، در جنایت بر دیگران حق قصاص قائل نشند، سارق رو عقاب نکنند، زکات برای فقرا نگیرند، شما را به وجدانتون اون شریعتی که این قوانین رو ندارد، اون شریعت ضرری است یا اون شریعتی که این قوانین درش باشه؟ مسلم شریعتی که درش رعایت حق فقرا نشه، از اغنیا به نفع فقرا کمک نگیرند، اون شریعتی که اجراء حدود و قصاص نکند، اون شریعت شریعت ضرری است. ولذا اصلا این احکام به نظر اجتماعی ضرری نیستند. پول از شما میگیرند برای اداره فقرا، این مشکل نداره که، این حکم ضرری نیست. اما مثل وجوب حج یا احکام عبادی دیگر که مستلزم نقص مالی است، خب این هم ضرری نیست، چون یک ارتکازی هست در میان عقلا که عبد در برابر مولای حقیقی حقی ندارد، حق مالکیت ندارد، حق حریت ندارد. ولذا اگه مولا به این عبد بگه باید پول خرج کنی بری حج، هیچ کس نمیگه این حکم ضرری است. این فرمایش ایشان انصافاً یعنی انکار قاعده لازرد. آقا پس چه حکمی ضرری است به نظر شما؟ خمس و زکات که گفتید که پول را از اغنیا بگیرند به فقرا بدن یا برای اداره حکومت اسلامی به عنوان خمس بگیرند و بخشش را هم به سادات فقیر بدن، این که ضرری نیست. به عنوان یک نظام مجتمع این حکمش ضرری نیست. راجع به احکام عبادی هم گفتید که عبد در برابر مولا حق مالکیت و حریتی ندارد. میشه بفرمایید یک حکم ضرری در اسلام فرض بشود تا لازرر آن را بردارد؟ و هرچی بگید تکلیف مولا، مگر بگید تکلیف مولا جزافی باشد، والا تکلیف مولا لمصالحن، حتی در بیع القبض، حتی در بیع القبض بگن واجب است بر شمای مقبول وفاء به عقد کنید، مصالحی هست، مصالح اجتماعی است که ما در وفاء به عقد میبینیم که استحکام داشته باشد عقود شما، شما اون مصالح رو نمیبینید. خب این کجا این حکم ضرری است؟ بله اگر از خارج خیار قبض به عنوان حق عقلایی یا شرط ارتکازی ثابت باشه که دیگه احتیاج به لازرر نداریم. بحث در جایی است که خیار قبض دلیلی ندارد جز لازرر، یعنی ارتکاز عقلا به اون قبض رو لازم میدونن و شرط ارتکازی هم نداریم که خیار قبض هست، پس مقتضای قاعده وجوب وفاء به بیع القبض، با لا ضرر میخواهید این رو بردارید. چی میگه این وجوب وفاء به عقد ضرریه؟ کی میگه که این اطلاق ناشی از مصلحت نیست؟ آقا مگه نمیگید من حقی در برابر مولا ندارم؟ مولا به من گفته اوفو بالعقود، مولا به من گفته باید وضو بگیری ولو مستلزم ضرر مالی باشد. و حتی در ضرر بدنی و ارضی، گاهی ضرر بدنی به حدی است که محتمل نیست عرفن و متشرعیان که یک مصلحتی باشه در تحمل این ضرر بدنی، در اون که بحث ما نداریم، غسل میکنه، با این غسل جنابت یک عضوش ناقص میشه، دستش چرک میکنه، باید دستش رو قطع کنن. در اینکه بحث نداریم که معلومه، اینکه ادله اولیه هم وافیه به اینکه این خوف ضرر بدنی هم رافع تکلیف. اما بحث در صدق ضرره. ما هم قبول داریم این فرمایشات را که در بحوث فرمودن و برخی دیگر هم فرمودن که عرض خواهیم کرد، ولی این جز انکار عملی، جز انکار عملی قاعده لازرت چیز دیگه نیست. ما هم قبول داریم، ما میگیم اگر شما پیاده بری کربلا، خدا قسمتمون بکنه در ایام اربعین پیاده بریم کربلا، بدنمون تاول بزنه، خون بیاد، چند روزم تحمل این سختی رو بکنیم، با این ضرر به یه معنا دیگه. اگر همین کار رو میکردیم برای یک امر بیهوده ضرر بود. اما داریم میریم زیارت ابی عبدالله، میگیم ما ضرر کردیم؟ حتما نمیگیم ما ضرر کردیم. ولذا این جواب از بحوث عملا یعنی انکار عملی جریان قاعده لازرر. ولذا برخی مثل آقای زنجانی میگن لازرر یعنی اضرار بعض الناس به بعض نفی میشه، و الا حکم شرعی، امتثال حکم شرعی ضرر داشته باشه، او نه، او نفع نمیشه و شاید اصلا ضرر هم نباشه، که ما به نظرمون ضرر نیست. و لذا میگن لا ضرر مختص به اضرار بعض الناس به بعض است، و شارع جلوی اضرار بعض الناس به بعض رو گرفته. ما میگیم اگه مراد اینه که اضرار بعض الناس به بعض حرامه، حرفی نیست. اما اگر میخواهید از این مطلب اثبات بکنیم، مثلا خیار قبل را نمیشه اثبات کنیم، چون اگر انصراف داره لازرت به اضرار بعض الناس به بعض، بیش از حرمت استفاده نمیشه، فوقش استفاده میشه. حاکم جلوی اضرار بعض الناس به بعض رو باید بگیره. اما حالا در بیع القبل شارع جعل خیار قبل کرده، چه میدونی؟ شاید وجوب وفاء به عقد یک حکمی است دارای مصلحت، و اصلا امتثال این حکم امتثال حکم ضرری نباشه. ما خلاصه عرضمون اینه که این جواب سوم که در بحوث دادند، و یا این مطلبی که آقای زنجانی فرمودن که انصراف داره لا ضرر به اضرار بعض الناس به بعض، اینها عملا بی نتیجه میکنه قاعده لا ضرر را. و ما اساسا معتقدیم امتثال حکم شرعی که در او ضرر مالی هست، این یا ضرر نیست قطعا یا ضرر نیست احتمالا، چون شاید در مقابلش یک نفع معنوی گیرمون بیاد که ضرر صادق نباشه. عرض کردم در ضرر بدنی هم فلجمله همینو میگیم، در ضرر ارضی هم، اونجایی که واجب حفظ ارض، خب اون بحث دیگریست. اما اگر من آدم خوبی باشم، به هم میگن نمیدونم مرتجع، به هم تو این جامعه مثلا هست این مسئله که ریش میگذاره مسخرش میکنن، حالا یه وقت با لاحرج میخوایید این محرمات رو بردارید، بنابراین که لاحرج محرمات رو برمیداره، یا میگید مضطریم عرفن با ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، برمیداره، اون بحث دیگه ایه. اما با لا ضرر نمیشه اینا رو برداشت. کی میگه من حالا پیش یک عده‌ای حد بشه حرمتم؟ در حدی نیست که حفظ این مقدار از ارض واجب باشه، که مثل ارض ناموسی که نیست که حفظش واجب باشه. حالا تو جامعه متهمم میکنن، و اینکه این مرتجعه، این نمیدونم چیه بگم، این چی میگه این ضرره؟ بندگی خدا؟ مگه پیغمبر با بندگی خدا متهم نشد انه ساحر او مجنون؟ پیغمبر ضرر کرد؟ کی میگه پیغمبر ضرر کرد؟ اینها صدق ضرر برش نمی کنه. بقیت الکلام انشاءالله فردا که آخر روز درسی قبل از محرم هست انشاءالله.